أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در پایان فصل سوم در بیان اولیای عهد یه فرعی رو ذکر میکند که تاکنون از اون نامی نبرده است. همونطوری که عنایت فرمودید اساره این فصل سوم سه بخش بود. بخش اول این که الولی من هو، روشن شد که پدر هست، جد پدری هست، وصی پدر یا وصی جد پدری هست و حاکم شهر و همچنین مولا نسبت به عبد و عمه. بخش دومی بود که المولا علیه من هو، اون پسر نابالغ، دختر نابالغ و همچنین دختر بعد از بلوغ اگر باکر باشد، اینا تحت ولایتن و از مجنون هم نامی برده شد که مجنون هم مولا علیه هست. حدود ولایت اینها هم مشخص فرمود. اما در بخش پایانی این فر را ذکر میکند که تاهون نبود و اون سفیه مالی است. صفح عقلی ندارد، صفح اجتماعی و ماننده آن ندارد، ولی صفح مالی دارد. معنای صفح مالی این است که تبذیر می کند، این بعض را بی جا می پاشارد. وقتی انسان بعض را در شورزار پاشید، این اگر تبذیر کرد، یعنی این بعض را هدر داد، این مال را بی جا مصرف می کند، اون هوش اقتصادی را ندارد که این مال را در جای خود صرف بکند. بی جا صرف کردن، بیش از اندازه صرف کردن، به طوری که اصلا جای مال اینجا نیست یا مقدار مال اینقدر نیست، این میشه صفحه مالی، صفحه اقتصادی. درباره اینها فرمایش مرحوم محقق این است که و المهجور علیه لتبذیر، این لا یجوز له ان یتزوج غیر مضطر. اگر کسی مهجور شد که حالا هجر رو تفلیس رو جداگانه با دانا کرد، اگر کسی مهجور است و ممنوع تصرف است در اثر اینکه تبذیر مالی دارد، اگر مضطر به نکاح نیست، این نکاح برای اون نکاح کردن جایز نیست. و المهجور علیه لتبذیر لا یجوز له ان یتزوج غیر مضطر، این شرعا حرام است و اگر چنین نکاح را انجام داد خب باطل خواهد بود. ولو اوقعه کان العقدو باطل فاسدا، پس تکلیفا حرام وزن فاسد. کسی که صفح اقتصادی و صفح مالی دارد، اگر مضطر به نکاح نبود، نکاح را واقع کرد، تکلیفا کار حرامی انجام داد و وزن باطل است. و اینست تر علن نکاح، اگر در سن نیست که نکاح برای او ضروری است، اونگاه جاز للحاکمه ان یعزن لهو، حاکم میتواند اذن نکاح به او بدهد که او در محدود خاص نکاح بکند. او مشکل صیغه و اجرای صیغه و تنجز در انشا و اصل معنای انشا و اینا ندارد. ادبیاتش خوب است، ماضی و مضارع خوب میتونه، انشاء اخبار رو کاملا میدونه، این مشکل عقدی ندارد، این مشکل صفحه مالی دارد. چون مهجور است، حق تصرف در مال ندارد، حاکم شهر میتواند به او اذن بدهد که در مال خود برای نکاح استفاده کند. و این استر الى نکاح جاز للحاکمه ان یعزن لهو سواء عین الزوجته او اطلقه. یه وقت است که حاکم شهر میگوید که با فلون دختر ازدواج کنید، یا میگوید نه، هر دختری که شما توافق کرده ازدواج کنید. در هر دو صورت نکاح برای این مهجور جایز است، چون به اذن حاکم شرع است. اذن نکاح میده که این نکاح مسائل مالی را به همراه دارد. حالا توضیح داده میشه که چرا در نکاح ممنوع است، از چه جهت ممنوع است. معلوم میشود که برای مهر داشتنش، برای نفقه و کسوه و مسکن داشتنش است. خب، جاز للحاکمه ان یعزن له سواء عین الزوجته او اطلقه، چه اینکه حاکم شرع زن معینی رو گفته باشد یا اطلاق کرده باشد. ولو بادر قبل الاذن، اگر فرض این است که او به ضروره محتاج به نکاح است، قبل از استیذان از حاکم شرع و قبل از صدور اذن از حاکم شرع، خودش رفته عقد ازدواج رو برقرار کرده قبل از اذن. ولو ای بادر قبل الاذن و الحال و حاضهی صح العقد، این عقد صحیح است. برای اینکه این نه مشکلی در انشا دارد و نه برای دیگری است تا این عقد بشه فضولی، ارکان صحت عقد را داراست. منتها مسئله مهر است و نفقه و کسوه و اینهاست که باید تأمین بشه. ولو بادر قبل الاذن و الحال و حاضی، که این مضطر به نکاح است ولی قبل از این که از حاکم شرع اذن بگیرد نکاح کرده، عقد را ایجاد کرده، صح العقد. حالا بعد بررسی میکنن اگر در خصوص این مورد گرفتار سفه مالی بود، مهر زائدی، دفقه زائدی، کسوه زائدی، مسکن زائدی رو ترک کرد، خب حاکم شرع با تعدیل بکند. فإن زاد فی المهر عن المثل بطل فی الزائد، نسبت و مقدار زائد از مهر المثل باطل است، بقیه درسته. این اساره فتوای مرحوم محقق در متن شرایب. اما موادی که این بحث به اصول یا پیش فرضهایی که برای این بحث از این است که بله، اون تکلیف است، این وضع است. تکلیفا موظف است از حاکم شرع اذن بگیره. حالا اگر دسترسی نداشت یا معصیت کرد، وضعاً باطل نیست، چون این نکاح فضولی نیست، این مشکلی در عقد و انشاء ندارد تا عقد باطل باشه. شبیه نکاح فضولی و عقد فضولی نیست که محتاج باشه به اذن دیگری. عقد برای خودش کرده، در حال اضطرار هم هست، منتها شرطش این بود که تکلیفاً اذن بگیره، اذن نگرفته. اگر دسترسی داشت و اذن نگرفت، معصیت کرده. اگر دسترسی نداشت، معصیت نکرده، ولی عقد صحیح است. خب، جریان مال را مستحضرید که دین خیلی به او حرمت نهاده. در سوره مبارکه نساء، اول سوره نساء، فرمود این مال را که عامل قیام و قوام شماست، ایستادگی یک ملت به این است که دستش پر باشد، این را به سفها ندید. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی که جعل الله لکم قیاما. یه ملتی وقتی ایستادگی دارد که جیبش پر و دستش پر باشد. اگر کیفش خالیه، دستش خالیه، این ملت قدرت ایستادگی ندارد. و منظور ایستادگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است، نه ایستادن فیزیکی که بیسته. این تعبیرات قرآن کریم که از او به عنوان عربی مبین یاد می شود، برای آن است که هر مطلبی را با صرف کلمه‌ای که اون مطلب را ادا بکند بیان نمی کنند. لوازم او، ملزومات او، ملازمات او، مقارنات او رو هم در کنار او ذکر میکنن. ما در فارسی این فرهنگ غنی و قوی را نداریم با همه وسعتی که در ادبیات فارسی است. ما کسی که مال ندارد میگیم گدا. این یه بار علمی ندارد. گدا یعنی ندار. عرب هم مشابهی را دارد، میگه فاقد. اما عرب، عربی مبین، به کسی که مال ندارد تنها نمیگوید فاقد، میگه فقیر. انما الصدقات للفقراء والمساكين. فقیر به معنی گدا نیست، فقیر به معنی ندار نیست. فقیر این فعیل به معنی مفعول به کسی میگوین که ستون فقرات شکسته است. کسی که ستون فقرات شکسته است قدرت ایستادن نداره. این اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی از اینجا گرفته شده. اگر کسی ستون فقرات شکسته است و ویلچریست، این نمیتوند مقاوم باشد. ملتی که دستش خالیه، جیبش خالیه، این همیشه تسلیم است. فرمود شما بخواهد بایستید، ایستادگی داشته باشید، با دستتون پر باشه. هم در جنبه اثبات اول سوره مبارکه نساء فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل لكم قیاما، هم در سوره مبارکه توبه و سایر سور از کسی که جیبش خالی است تعبیر به فقیر کرده، انما الصدقات للفقراء. هم بخش مثبتش فرمود، هم بخش منفیش فرمود. فرمود این ستون فقرات یک ملت است و این مال هم مال همه نیست که بگیم هر کسی مال دستش ما اختیار دارد. خب به ما چه که او در ویزا ها مصرف میکند؟ نه، فرمود این چه نگید به من چی، هم به تو چی، هم به او چی، هم به او چی، هم به او چی. مال را به دست سفیه ندید، برای اینکه این مال درست است او خودش کسب کرده، ولی جوهرش عامل قیام یک ملت است. او حالا داره بیجا مصرف میکنه، حکومت اسلام با جلوش بگیره دیگه. لذا این میشه مهجور، که بعد عرض میکنیم مهجور به کی میگن. خب پس مال سبب استقامت یک ملت و قیام یک ملت است. هر کسی هم همینطوره. در مسائل شخصی هم اگر خدا اینا کرده کسی دستش خالی، جیبش خالی، کیفش خالی باشه، این اون ارزیر ندارد، اون آبرور ندارد که در محیط خانوادگی بیستد. اینی که در تعبیرات دینی ما آمده است که ما ضرب الله سبحانه و تعالی عبدن به صوت او جعو من الفقر، که قبلا هم این حدیث خونده شد. صوت با سین به تای مؤلف، این تازیانه. فرمود هیچ تازیانه در داکتر از این نیست که یک مرد منزل جیبش خالی باشه. خب پس بنابراین مال درست است که ذات اقدس اله فرمود للرجال نصیب و مما اکتسبوا و للنساء نصیب و مما اکتسبن، اما اینطور نیست که هر کسی هر مالی فراهم کرده در اختیار رو باشه هر جور میخواد صرف بکنه. نه، این قیام و این عصای جامعه است، این عصا به دست هم باید باشه. پس اونچه که در سوره مبارکه نساء آمده معلومش این نیست که مال خودتون رو به سفیه ندید. نخیر، مال سفیه رو به سفیه ندید. لا منتها چرا فبود اموالکم؟ برای اینکه مال درست است که والو ارث برده یا کسب کرده، ولی این مال ستون جامعه است. این حق نداره به جا صرف بکند که دیگران هم موظفن که جلو اسراف این رو بگیرن. خب تعبیر بلند قرآن کریم که مشابه اون تعبیر در سخنان نورانی هست، امین سلام الله هست، این است که ما باز در ادبیات فارسی کسی که جیبش خالیه بگیم گدا. این بار علمی ندارد. اما قرآن کریم در دو جایش فرمود کسی که وضع مالش خوب نیست، این از ترس فقر دارد مثلا بچه را میکشد یا مشابه اون کار زشت انجام میدهد. لا تقتلوا انفسکم خشیت املاقین. ابلاغ رو هم معنی کردن فقر، درست است. اما حالا چرا نداری رو فقر میگن؟ برای اینکه کسی که جیبش خالیه دستش بلنده، اهل تملقه، اهل شاپلوسی است. شما می در یه وزارتخونه اون کسی که آبدار چیست یه جور حرف میزنه با رئیس، اون کسی معاونت جور دیگه حرف میزنه. اصلا نداری، ملت ندار یه ملت چاپلوس خواهد بود. نمیشه کنید ابلاغ، میگن تملق. فرمود مگر نمیخواید آزاد و عزیز باشید، بذار جیبتون پر باشه، نمیخواد سرمایه دار باشید، به دیگری محتاج نباشید. من با این زندگی ساده میسازم که هنر نیست. شما میسازید، زن و بچه بالاخره گرفتارن، در میرن و هم زندگی آبرومندانه داشته باشید. اگر یه وقتی مثل خود اهل بیت شده به یسیمون تعام علا حبهی، بله اون پدر و مادر و برادرها اینا میتونن افطاری خودشون رو ایثار کنن، این اون خاندان بخواد تو سوره العذاب یه زندگی عادی که اسراف نباشه، تبذیر نباشه، تشریفاتی نباشه، یه زندگی آبرومندانه لازم است. وگرنه دست آدم بلنده هی به عنوان تسلیم یا زبان آدم باز به عنوان چاپلوسی. این خشیت املاقین که در دو جا قرآن دارد، لا تقتلوا اولادهم خشیت املاقین، برای اینکه خدا یرزقکم اياهم، یعنی ما بوده باشه الاخر آزادی دیگه. چرا احترام حرف دیگه است؟ ما در جامعه به دیگه مواظب احترام بکنیم، مسلمان محترم است. اما تعبیر و تعریف جاپلوسانه این با کرامت انسان سازگار نیست. فرمود کسی که جیبش خالیه این زبانش به چاپلوسی بلنده. خب چرا این کار میکنی؟ خب چون دین میخواد یه ملت با آبرو و عزت زندگی کنن. پس بنابراین این مال مقداریست که هم نمیگذارد جامعه ویلچری و ستون فقرات شکسته و دست و پاگیر باشد، و هم نمیگذارد که زبان جامعه به چاپلوسی دراز بشه. این مال هم است. حالا اگه به دست زید افتاد در اثر ارث فراوانی که برده یا جهات فراوان دیگه که نصیبش شده، این بخواد با تبذیر این مال هدر بده، شما جلوشو بگیری دیگه. آیه سوره مبارکه نساء معنیش این نیست که مال خودتون رو به سفیه ندید، که مال سفیه رو به سفیه ندید، چون که در جریان نابالغ هم همین طور شد. فهمود که وقتی یک کسی حالا بچه مال رو به ارث برده، فعلا نابالغ است، اگر بالغ شد وقتی خواستید مال رو به او بدید، صرف تکلیف شرعی کافی نیست. فاذا بلغ النکاح و آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. حالا پسر با ارث سفیه نیست، ولی خب تازه بالغ شده و میتواند ازدواج بکند، ولی شما بیازمایید ببینید که این قدرت این را دارد مال را حفظ بکند یا نه. فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، مال مال اوست، ولی شما مال او را میخواد به دست او بدی، باید بفهمی این صفحه مالی ندارد. خب بنابراین این تعبیر چند جانبه قرآن برای آن است که یه ملت آبروش محفوظ باشه، از اون طرف هم جلوی اسراف و اعتراف رو گرفته، اما از این طرف یه زندگی عاقلانه، عادلانه، مقتصدانه برای همه رو دین ترسیم کرده است. اون باید حفظ بکنید این کار رو، به هیچ کسی محتاج نباشید. اون زائدش بده، کمش هم انسان رو یا گرفتار شکستگی ستون فقرات بکند یا گرفتار چاپلوسی میکند. این چه مدعایی بی جاییست و هرگز نمیخواد انسان اون عزت و کرامت جامعه از بین بره. خب حالا اگر یک کسی سفیهانه مال خودش تصرف میکنه، اینو میبرن محکمه شهر، شارع مقدس جلوش میگیره، اینو مهجور میکنه، ممنوع میکنه. یه بحثی در فقه هست به نام کتاب تفلیس مفلس، یه بحثی به نام کتاب هجر. مفلس بودن مال اون تجار ورشکست است، تجاری که خب در اثر حوادث های اقتصادی سرمایه او و اصل مال او از بین میره، فقط اون پول خورداش میمونه، اون فلوس میمونه، اون اصل مال رفته، فقط این مقدار فلوس و این پول خورد مونده، این رو میگن مفلس، مفلس. قبل از این که به محکمه شرع بره مفلس نیست، فقط مفلس است. وقتی به محکمه شرع رفت ثابت شد که ورشکست است، حاکم شرع باید حکم انشاء بکند، بگوید فلستهو. وقتی گفت فلستهو، این دیونی که این شخص بدهکار در ذمه داشت از ذمه به عین منتقل می شود. هرچه در مغازه او هست بین طلبکارا تقسیم می شود و تمام می شود. حالا نداشت نداشت، وگرنه بقیه تو ذمه او بود. ولی وقتی به محکمه شهر آمد گفت من تجارت می کردم، فرون حادثه پیش آمد، فرون کشتی در دریا غرق شد، یا فرون حادثه پیش آمد، یا تحریم شده است، یا مال رو با ندادن، من ورشکست با تقصیر نیستم، ورشکست بی تقصیرم. مدارک خودش رو در محکمه شهر نشون داد. وقتی مدارکش نشون داد، حاکم همه مدارک دید، اون وقت تفلیس را انشاء میکرد، میگرد فلستهو. وقتی گفت فلستهو، تمام دیون از ذمه او به عین منتقل می شود، دیگه ذمه او تبرئه شده است. مال هر چه دارد بین دویان تقسیم می شود، یکی 10% میبره، یکی 5% میبره، 6% میبره. این حکم تفلیس است. لذا کتاب تفلیس جدای از کتاب حجر است. کی مفلس است بحثش جداست، کی مهجور است بحثش جداست. سبی، سبیه، مجنون، صفی، اینها مفلس نیستن، اینها مهجورن. دیگه محکمه و بررسی بکنه بود دینی داشته باشه، امثال زاری در کار نیست. وقتی برای محکمه شهر، برای حاکم شهر ثابت شد که این رشد عقلی ندارد، مال رو هدر میده، این رو ممنوع تصرف میکنه که دیگه حق ندارد، هر تصرف باید به اذن حاکم شهر باشه. لذا اگه خرید و فروش کرد باید به اذن حاکم شهر باشه. در مسئله بی اونجا مرحوم محقق به صراط تصریح کرد که اگر این مهجور، این کسی که صفحه مالی دارد، یه چیزی رو خرید تا حاکم شهر امضا نکنه این معامله صحیح نیست، با اینکه با پول خودش برای خودش یک کالای رو خریده. در کتاب حج فرمایش محقق این است. اول در کتاب فرس و مفلس هو الفقیر الذی ذهب خیار و مالهی به بقیت فلوسو. این در کتاب مفلس است که یک کتاب جداگان است. و المفلس هو الذی جعل مفلسا، یعنی منع من التصرف فی امواله و لا یتحقق الهجر علیه الا بشروط اربعه، که مسئله تجارت و دین و امثال ذلک رو مطرح میکنه. اما در کتاب حج که کتابی است جدای از کتاب تفلیس، اونجا بعضی که فرمودن سبب مهجور شدن چند چیز است، یکی کوچ صغر است، یکی جنون است، یکی هم بیماری است، و فلس رو هم ضمن او چون مهجور مودن به معنای ام بر او صادق است، یکی هم سفر. در جریان مهجور بودن به سفر فرمود که فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه، مال رو بیجا صرف بکند. فلو باء بل حال هذه لم یمز بیعه، با اینکه مال خودش خرید داره خرید و فروش میکند، این شبیه به فضولی است. این نه برای اینکه مشکل عقد دارد، مشکل عاقد هست، برای اینکه این در مال حق تصرف ندارد. ایجاب و قبول و تنجیز و نداحت از تعلیق و اینا همه رو رعایت کرده، اما حق تصرفی در این مال ندارد، مثل اینکه مالک نیست. همونطور که غیر مالک اگر یه بیع انجام بدهد باید امضا بشود، چنین مالک هم اگر در مال خودش تصرف بکند باید امضا بشود، باید شاکر حکم شهر امضا بکند. خب پس اگر کاری کرد لم یمز بیعه و کذا لو وهب او اغر به مالک، اقرارش هم همین طور است، هبه و بخشش هم همین طور است. جریان مال در بیع و نکاح و امثال ذالک پیداست که امر مالی است، اما جریان نکاح بین نکاح دائم و نکاح منقطع فرق است. یک، برای اینکه در نکاح منقطع سخن از نفقه و کسبه و مسکن و اینا مطرح نیست، مسائل مالی چندان مطرح نیست، فقط مهر مطرح است. در مسئله نکاح دائم که اهم از اوست، گذشته از مسئله مهر، مسئله نفقه و کسبه و مسکن و امثال ذلك مطرح است، همینا تصرفات مالی است. اگر در مهر زائد بر مهر المثل معین کرده است، این به امضای حاکم شهر وابسته است. چه اینکه اگر در تعیین نفقه و مسکن و لباس و مانند اون زائد بر امثال خود تعیین کرده است، محتاج به اذن حاکم شهر است. پس چند فرد تو همین فضا مطرح است. یکی این که در غیر حال ضرورت بخواهد نکاح کند، تکلیفاً حکمش چیست، وضعاً حکمش چیست. این دو تا فرد. یکی در حال ضرورت و نیاز به نکاح اگر نکاحی کرد، تکلیفاً حکمش چیست، وضعاً حکمش چیست. اگر مادون در مافوق مهر المثل را مهر قرار داد، تکلیفاً حکمش چیست، وضعاً حکمش چیست. در جریان نفقه و کسبه و اینا همینطور. و اگر زوجه آگاه نبود که این مهجور است در اثر تبذیر، این مهر المثل را میخواهد بعد از آمیزش، و اگر آگاه بود که این مهجور است، این ممنوع تصرف است، فلا مهر له لها. چرا؟ برای که این عالمن آمدن با کسی ازدواج کرد که میداند او حق تصرف در مال ندارد. بنابراین اگر زوجه نمیداند و آمیزش صورت گرفت، این برابر مهر المثل طلب دارد، چه بیش از او طلب باشد یا کمتر. و اگر چنون چه میداند عالما آمدن بعد این درآمد، این حق تصرف ندارد، چیزی طلب ندارد، باید که همینطور رایگان برگردد، چون به منزله کسی است که مال خودش را هدر داده. خب بنابراین اون چی که مسئله نکاح را جلوش میگیرد، همین مسئله مهجور بودن اوست. مرحوم محقق که در این قسمت فرمود حاکم، از ابو جد نامی نورده است. اولا آن است که در این گونه از موارد اگر این شخص پدر یا جد پدری دارد، اینا اولا هستند از حاکم شهر، برای اینکه دوران صغر را پدر یا جد پدری سرپرست می‌کند. اگر این صفحشون متصل به صغر بشود، باز هم تحت ولایت ابو جد پدری هستند. اگر این صفحشون عارضی باشد، یعنی بعضی که دوران صغرشون سپری شد، بالغ یا بالغ شدن یه مدتی عاقل بودند، بعد به بیماری صفح اقتصادی مبتلا شدن، باز هم اینجا ولایت برای پدر یا جد باشد، طبق بیان صاحب جواهر که فرمود ما از اولو الارحام بعضهم اولا به بعض کمک میگیریم و ثابت میکنیم که ولایت ابو جد مقدم بر ولایت پدر هست، به حاکم شهر اینجا هم دلیل میشه. در جریان ولایت حاکم شهر هم چه در این بخش در بخش‌های دیگر مقید کردند که فرق است بین ولایت ابو جد و ولایت حاکم و وصی. در ولایت ابو جد همین که مفسده نباشد کافی است، مثل انسان در مال خودش تصرف بکند، همین که مفسده نباشد کافی است، لازم نیست مصلحت باشد. ولی در ولایت حاکم و در ولایت وصی گفتن گذشته از این که مفسده نباید داشته باشد، باید مصلحت هم داشته باشد. لذا در مسئله انکاح که انکل ایام من عبادکم و امامکم، اونجا اگر چون چه حاکم شهر یا وسیع بخواهد انکاه کند باید حتما مصلحت باشد. اما اگر ولی خواست اب یا جد ابی خواستن انکاه بکنند، هم که مفسده نباشد کافی است. بر تقدیر اگر کسی صفحش به بلوغ متصل باشد یقینا ابو جد اولا هستند. اگر صفحش بعد البلوغ با تخلل عقل و رشد پدید آمد، باز اولا آن است که ابو جد ابی ولایت او را به عهده بگیرند، و اگر نشد حاکم شهر. لذا ایشون فرمون که و این استر الى نکاح جاز للحاکم ان یعزن له سواء عین الزوجت او اطلقه. در این قسمت بفهمون که این شخص مهجور که از عبد و عمه بدتر نیست، مولا میتواند به عبد یا عمه اجازه ازدواج بدهد بدون اینکه همسرش رو معین کند، بگد شما مختارید، هر کسی رو که به عنوان همسری کف تشخیص دادی با او ازدواج کنید. خب مهجور که از عبد و عمه بدتر نیست، در عبد و عمه لازم نیست که مثل صبی همه کارها رو اون ولی به عهده بگیرد. ولی میتواند به عبد یا عمه اجازه بدهد که شما برای خودتون همسر انتخاب کنید. اینجا هم ولی میتواند به مهجور اجازه بدهد که برای خودتون همسر انتخاب بکنید. در این جهت فرقی نیست، بلکه اولای از این که در مسئله عبد و عمه هست اجازه دادن و اینجا هم یقینا مجاز است. ولو بادر قبل الاذن و الحال و حاضهی، عقد صحیح هست برای اینکه شرط صحت عقد نیست، عقد عقد فضولی نیست، زیرا مشکل مالی دارد نه مشکل همسریابی. چون مشکل مالی دارد و مالم که مقوم عقد نیست، لذا عقد صحیحه. درست است این مهجور است، اما مهجور مالی است نه مهجور عقدی. و مهر چه مهر المهر چه مهر المسما، این رکن عقد نکاح نیست. لذا اگه یادشون رفته مهر تعیین کنن، عقد باطل نیست، تبدیل میشه مهر المسما. مثل این تو نیست که مهر رکن عقد نکاح باشد که حالا اگر مهر نبود عقد بشه باطل. یه وقت است که مهر نیست اصلا، یه وقت است مهر یه شیء محلل است ولی غصبی است. فلون زمین را فلون خانه را که مال دیگری است و این به قصد به نام خود ثبت داد و سند گرفته، حالا دارد مهری همسرش قرار میدهد. خب این به منزله عدم مهر است دیگر، برای اینکه مال مردم که نمیشه. پس یا اصلا مهر نیست، یا مال حرامی را مهر قرار داد، یا چیزی که اصلا مالیت ندارد مثل خمر و خنزیر او را مالیت قرار داد. در همه این صور این مثل بدون مهره. در همه این صور عقد صحیح است، تبدیل میشه به مهر مثل. اگر چون چه این نظیر نکاح بی نیست، بی اگر چون چه اون کار سمن حرام بود با این بود نه کلی در ذمه، این معامل باطل است اصلا، برای اینکه سمن به منزله رکن بی است، احد رکنین است، ولی مهر به منزله رکن نیست. لذا اگر اصلا نبود یا حرام بود یعنی مال مردم بود، یا حرام بود یعنی اصلا مالیت نداشت که خمر خنزیر، در همه موارد عقد صحیح است، منتها به مهر المثل تبدیل می شود. در این چون مهر از این سنخ است و در حریم عقد دخالت ندارد، اگر چون چه این مهجور عقد بکند با یه مهری، اون مهر مشکل دارد، باید به اذن حاکم شهر تعدیل بشود، ولی عقد صحیح است. لذا فرمودن اگر این کار رو بدون اذن کرد، گرچه معصیت کرده است در صورت تمکن از استیزان، این یک معصیت کرد، دو اینکه عقد صحیح است، سه این است که اون مهر تبدیل می شود به مهر المثل به اذن حاکم شهر. ولی در مسئله حج ملاحظه فرمودید به صراحه فتوا داد که اگر مهجور خرید و فروش کرد تا حاکم شهر اذن ندهد و امضا نکند صحیح نیست. چرا؟ چون مال در مسئله بیع و اجاره و امثال ذلک عنصر اصلی است، رکن است، ولی در مسئله نکاح که این چنین نیست. در مسئله وی فرمود اگر چنون چه او این کار را کرد بدون اذن این کار را کرده است، لم یمزه الا به اذنهی، فرمود فلو باء والحال هذه لم یمزه بیعه، چون مال رکن معامله است چه به صورت ثمن چه به صورت مال اجاره. ولی در مقام نکاح فرمود به این که اگر بدون اذن این کار انجام داد صحیح است، ولو بادر قبل الاذن والحال هذه سهل عقد، برای این که مال عنصر محوری عقد نکاح نیست، مال خارج از حریم عقد نکاح است. چون خارج از نکاح است، اصل عقد صحیح است، تعیین مهر که آیا های مقدار است یا مادون اون تبدیل بشه مهر المثل باید به اذن حاکم شرع باشد. چهار، این پایان بحث بود. اگر یه مطلب جدیدی مرحوم صاحب جواهری یا سایر فقها داشتن مطرح بکنیم، وگرنه به خواست خدا به فرع بعد میرسیم. والحمدلله بارین.